سيدنا وحبيب قلوبنا وأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا اول مسئله 5 خوندیم، بله؟ 5 رو تمام کردیم؟ اعتبار عربیتیم، بله؟ خب در مورد مستنداتی که همه‌شو نخوندیم دیگه، بله، گفتیم که والمشهور به تا اینجا رسیدیم. والمشهور اعتبار العربیت والمازویت فی اجراء العقد. نظر مشهور اینه که باید هم عقد به صورت عربی اجرا بشه، یعنی به صیغه عربی خونده بشه و مازی خونده بشه. فارسی رو کامل نمیدونن، البته از متأخرین برخی اشکال نمیدونن عقد فارسی رو، و مازویت رو هم عرض احتیاط در همینه که عربی خونده بشه و عربی هم که میخونن مازی بخونن، مضارع نخونن، انکحو نخونن، انکحتو بخونن. ولا یلزم فی ایجاب تقدمه علی القبول. در ایجاب لازم نیست حتما مقدمه بر قبول بشه، یعنی میتواند اول مرد عرض کنم قبول کند بعد زن ایجاب کند. بل یجوز ای یکون الایجاب من الزوج. حتی قائلن که می شود مرد ایجاب رو بخونه، یعنی صیغه رو مرد به کار ببره، ازوجو که به کار ببره. ول قبول من الزوجه و ان کان الاحتیاط امرا لا ينبغي الخیاد عن. البته احتیاط اینه که امریه که انسان نباید ازش دوری بگزیند. می شود عرض کنم خدمت شما تا جایی که ممکنه، مگر مواردی که امکان نداره، زن ایجاب رو انجام بده و مرد قبول بکنه. ولیس من اللازم علی الزوجین مباشرت العقد. لازم نیست که حتما زوجین خودشون مباشرتا عقد رو بخونن، به انفسهما خودشون عقد رو بخونن، زن حتما صیغه رو به کار ببره. بل یجوز لهما توکیل فی ذلک. مثل تمام عقود دیگه میتونن وکیل بگیرن در اجرای عقد و وکیل عقد رو اجرا بکنه. ولا مانع من کون الوکیل واحدا عن الطرفین. ممکنه هیچ اشکال نداره که زن وکیل بشه از مرد و زن، یا مرد وکیل بشه از طرف همسرش، یعنی از طرف همسرش بالوکاله عقد رو انجام بده و از طرف خودش عرض کنم خدمت شما قبول رو بالاصاله انجام بده، نه بالوکاله. یا زن ایجاب رو از طرف خودش بالاصاله انجام بده و از طرف همسرش و مرد قبول رو بل وکاله انجام بده، هیچ اشکالی ندارد. ولا مانع من کون الوکیل واحدا عن الطرفین. البته عبارت واحدا عن الطرفین یعنی یک نفر، عبارت به این معنی نیست، اون عبارت بعدیه. وکیل واحدا عن الطرفین یعنی یه نفره، مثلا رفتن گشتن دوتا آقا پیدا نکردن، یک نفره میخواد، یه آقای میخواد عقد بخونه. همینطور که غالبا هم تو صیغه عقد همین جوریه، یه آخوندی رو پیدا میکنم میگن آقا برای ما عقد بخونید. خب دو نفر هم مرد و هم زن به این آقا وکالت میدن، این آقا به وکالت زن صیغه ایجاب رو میخونه، به وکالت از مرد قبول رو انجام میده. مثلا میگه زوجت و موکلتی فلانه، عرض کنم خدمت شما لموکلی فلانه علی المهر المعین المعلوم. بعد اونجا میگه قبلت و لموکلی فلانه، فلان قبول میکنه ازش. بل یجوز ای یکون از زوج وکیلا عن الزوجه فیجر ایجاب بالوکاله والقبول بالاصاله. جایز هم هستش که زوج وکیل از طرف زوجه بشه، ایجاب از طرف زن رو بالوکاله جاری میکند، قبول از طرف خودش رو بالاصاله. کما یجوز ان تکون هی وکیلتن عن. ممکن هم هستش که زن وکیل از طرف مرد بشه، فتوجب بالاصاله، بالاصاله خودش عقد ایجابی رو میخونه و تقبل بالوکاله، بالوکاله قبول میکنه. و اذا لم یباشر الزوجان العقد و اوکلاه الی الغیر. حالا اگر خودشون عقد رو خوندن، خب میدونن قطع حاصل میشه براشون که صیغه رو خوندن، انشاء رو محقق شده، اثرش که محرمیت بین زن و شوهر هست محقق شده، خب بهره بردن استمتاعی که میخوان به هم، مثلا مثل که به بدن هم نگاه بکنن، منعی هم نداره. ولی در صورتی که یکی رو وکیل کردن که این زیاد پیش میاد، مثلا یه آقایی رو میگن آقا مثلا برای موسیقی عقد بخون، میگه که خب من الان میرم حرم بهش اینجا بخونم، میرم الان بالا سر حضرت براتون صیغه عقد رو میخونم، وسط راه یکی از رفقای قدیمی میشم مینو مشغول میشم با هم دیگه به صحبت کردن، اونا با آقا گفتن آقا کی عقد رو میخونی؟ گفت من الان میرم تا بالا سر یه ربع راه، نهایتش حالا شما بگید نیم ساعت دیگه عقد رو من خوندم، رفته و سرش به صحبت با آقا گرم شد و بعدم نشستن به حرف زدن و بعدم گفت بیا بریم منزلمون، از همونجا برمیگرده میاد منزل ساعت 12 شب یادش میاد که صیغه عقد نخونده، او بنده خدا وکیلش کرده که صیغه عقد بخونه. پس بنابراین این یه نکته ایه که چون تا زمانی که کسی گره وکیل کردن تا یقین حاصل نکردن که عقد خونده به صرف وعده اون آقا نمیتونن کار انجام بدن، باید زنگ بزنن بپرسن ممکنه مشکلی پیش بیاد عقد نخونن، و اینا استصحاب عدم محرمیت و حرام بودن بر هم دیگه دارن. خب بنابراین استصحاب میکنن، میگن تا زمانی که قد حاصل نشه، البته قول او بنده خدا بعد از اینکه خونده بگه خوندم چون صیغه قولش حجته، ولی به صرف وعدش ممکنه خب مشکلی پیش بیاد، برای انسان یقین حاصل نمیشه که موفق بشه، شاید به بلای آسمانی بشه، آقا گفت الان من میرم حرم، تو حرم وسط را ماشین تصادف کرد یه مشکلی پیش اومد بردن شد بیمارستان. یعنی اینجوری نیستش که انسان یقین حاصل کنه که وقتی میگه تو حرم هم شما میبینی میگه برم بالا سر، شاید رفت بالا سر مشکلی پیش اومد نتونست عقد رو بخونه. پس در جور موارد چون استصحاب عدم محرمیت دارن تا یقین حاصل نکردن نمیتونن از همدیگه بهره ببرن. و اذا لم یباشر الزوجان العقد و اوکلاه الی الغیر، اگه دیگری رو وکیل بکنن که اونا حالا یا یه نفر یا دو نفر دیگه برن عقد رو بخونن، فلا یجوز لهم الاستمتاع الجنسی بما فی ذلک النظر الا بعد الاطمئنان به اجراء الوکیل للعقد، جایز نیست اینا استمتاع جنسی داشته باشن بما فی ذلک النظر، که یکیش نگاه کردنه. فرض متعارفشی که امشب مثلا مجلس عقدی گرفتن، خب زن و شوهر یکی رو وکیل میکنن، وکیل میگه من میرم حرم صیغه عقد شما رو ساعت 6 بعد از ظهر میخونم، حالا ساعت 8 شب شده آمدن میخوان تو مجلسن، خب خانم رفته آرایشگاه آقا اومده، خب حالا میخوان مثلا به هم دیگه هدیه ای بدن، حالا اینجا میشه به هم دیگه نگاه بکنن، میشه دست به بدن هم بزنن؟ میگن نمیشه تا زمانی که استصحاب نکرده باش، اینجا باید حتما دوباره زنگ بزنید، مثلا بعد وقتا منزل نشستیم زنگ زد از یه جایی که اخوند مفتی مجانی هم پیدا میکنن که حاج آقا به عربی ما میگن که صیغه عقد ما رو بخونید، بعد خب حاج آقا قبول میکنن میگن باش، خب خودشون میشن وکیل از طرف مثلا مرد، خیلی وقت زن، بعد مثلا آقا داماد هم میگن تلفن بیاد مثلا به من وکالت میدن، بعد بهشون تاکید میکنن که 20 دقیقه دیگه ما الان میخونیم، 20 دقیقه نیم ساعت دیگه زنگ بزنید خبرشو بگیرید، حالا ما اتفاق افتاد و نشد بخونیم، زنگ میزنن یه رو 20 دقیقه دیگه شما عقد خوندید، خب اگر موفق شده باشیم خب میگم عقد خوندیم محرمید، اگر نه که خب متوجه باشه. پس بنابراین به صرف وعده یه نفر نمیشه انسان چیز کرد، بعد اطمینان حاصل بشه، الا بعد الاطمینان به اجراء الوکیل للعقد ولا یعتبر فی صحت نکاح عندنا الاشهاد. یکی از اختلافات اساسی بین شیعه و سنی اینه که اهل سنت میگن در طلاق شاهد لازم نیست، شاهدین عدلین، در ازدواج لازمه، برخلاف شیعه که مطابق نص قرآن در قرآن آمده که نسبت به طلاق باید شاهد باشه، اهل سنت اهمالش میکنن، در نسبت به ازدواج هیچی نیامده و اونا بدعت گذاری کردن گفتن حتما باید شاهدین باشه. یکی از اختلافات اساسی بین شیعه و سنی همین بحث شاهدین در ازدواجه که ما در نکاح میگیم شاهد نمیخواد، لذا و زن و شوهری که بگن ما با هم دیگه ازدواج کردیم قولشون پذیرفته میشه، احتیاج به شاهد هم ندارن در نکاح، ولی در طلاق احتیاج به شاهد داره اگر زن یا مرد نتونن اثبات بکنن اصل بقای، البته در صورتی که اختلافی بشه، ولی اگه طرفین قبول دارن که طلاق، مرد میگه طلاق دادم، زنم قبول داره که طلاق داده، که دیگه محل بحث نیست، اختلاف در اون جاییه که بین زن و مرد در ازدواج چیز میشه، زن میاد ادعای نفقه میکنه، مرد میگه من زنم رو طلاق دادم، و زن میگه منو طلاق ندیدی، من هنوز زوجم، مرد باید بر این طلاق دادن شاهد بیاره که زنش رو طلاق داده. فهمید؟ نه دیگه، معاتات رو که کسی نپذیرفت دیگه، در عقد معاتات رو که نپذیرفت، در معاتات رو که قبول بنار برای گذاشیم که رقبیه دیگه، حداقل بود که سیره اجماع برخلافش بود دیگه، هیچ معاتات رو کسی نمیپذیره. الان هم از فقها کسی فتوایی به معاتات داده باشه من نمیدونم کسی قائل به معاتاته.
نه
قطعا امام که قطعا نداشت، ولا یعتبر فی صحت فارسی رو قبول میکنم، ولی کسی که معاتات در عقد نکاح خلافه فکر نمیکنم مفتابه باشه. نه تا حالا چون چیزی حضرت امام اگه همچیزی بود که دیگه کدنار علی المنار قشنگ روشن بود. تا حالا کجا تو رساله هیچ هم چیزی ندیدیم ما؟ قطعا از امام نیست، ما تا حالا یه بارم از امام نشنیدیم. حالا یو تبرف، حالا تو بحث علمی رو ولش کنید، فتوا یعنی امام فتوا دارن که نکاح فارسی رو ممکنه، ولی یعنی نکاح معاطاتی نه قبول نیست. ولا یعتبر فی صحت النکاح، حالا بیارید عبارت رو، من تا حالا نشنیدم. ولا یعتبر فی صحت النکاح عندنا الاشهاد، در نزد ما در صحت نکاح شاهد آوردن اصلا شرط نیست. ولا یلزم فی صحت نکاح البکر مضافا الی موافقتها موافقت ولیها، در صحت نکاح بکر که حالا اینا ادلهش تو باب بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار میدهن. این حالا اختلافش همون اول باب توضیح میدم دیگه، دختر یا قبلا ازدواج کرده یا دفعه اولی که میخواد ازدواج بکنه. اگر قبلا ازدواج کرده سیبه است، دیگه امرش به ید خودشه، دوباره بخواد ازدواج کنه اذن کسی شرط نیست. ولی در مورد دختری که باکره است دفعه اول میخواد ازدواج بکنه، که حالا بعد در معنای این بکر هم بعدن توضیح میدیم، بکارت مراد اونی که به وسیله یک عقد شرعی قبلا ازدواج کرده باشه و بکارتش زائل شده باشه. حالا توضیحش اونجا خواهم داد، اختلاف نظری هم در موادش وجود داره. حالا در هر صورت دختری که برای اولین بار میخواد ازدواج بکنه، این اذن پدر در شرطه، باید حتما از پدرش اذن بگیره. حالا اینجا 12 قول، یعنی 12 فتوا وجود داره. یکی از بحث‌های بسیار سخت در مباحث کتاب نکاح که بحث ما الان پنجشنبه‌ها یک قعده‌ای داریم با بعضی از بزرگان، همین بحث اینه که در مقام یکی از بحث‌های بسیار سخته، چندین دسته روایات متعارض داره، جمع بین این روایات بسیار مشکله. 12 الان بالفعل 12 فتوای مختلف داریم در بین مراجع ماضی و متأخر، یعنی از بزرگان قدیم نگاه بکنید تا حاضر، الان 12 نظر مختلف بوده که بر اساسش فتوا دادن. هر دو تاشون مستقلاً میتونن نظر بدن، یعنی دختر خودش مستقلا میتونه ازدواج کنه، پدر هم مستقلا میتونه دختر رو به عقد در بیاره، فقط دختر میتونه، فقط پدر میتونه اذن، عرض کنم خدمت شما، پدر میتونه با رضایت دختر، دختر میتونه با رضایت پدر، دختر میتونه ازدواج بکنه، پدر بعدن میتونه اگر نخواست فسخ بکنه و قیس الهازا. مبادی مختلف، مبانی مختلف وجود داره که سر جاش حالا یه مقدار براتون توضیح خواهم داد. یلزم فی صحت نکاح البکر مضافا الی موافقتها موافقت ولیها، ایشون میفرماین هم موافقت پدر شرطه هم موافقت خود شرطه، یعنی هر دوتاشون با همدیگه نظرشون شرطه. و هوه، حالا ولیش کیه؟ ابوها او جدها لعبیها، ولیش پدرشه و جد پدری که در ایم یه اختلاف در بین قدما بوده، بعضیاش انکار میکردن جد رو، ولی دیگه بقیه قبول دارن که پدر باشه و جد باشه، هر کدوم باشن کافیه. و اما سیه فتکفی موافقتها، در مورد دختری که قبلا ازدواج کرده برای دفعه دوم، همین که خودش موافق باشه با ازدواج کافیه، احتیاجی به موافقت ولیش نیست اینجا. فعلا الان ما داریم عقد دائم رو میخونیم. او دیگه باز بحث دیگه، دیگه موضوعش منتفیه. حالا بعضیا گفتن حاکمه، ولی مشهور نظرشون که اگر پدر یا جد پدری نداره دیگه موضوع منتفیه خودشه، به کس دیگه نیست. یعنی مادر و برادر هیچ وقت بر چیز ولی پیدا نمی، ولایت پیدا نمیکنن. حالا باز وصی و اینها با سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. خب حالا این بحث مفصل خواهیم خوند، این اصلا خودش تو بحث بعدی به تفصیل میاد. خب رسیدیم اما اعتبار العربیه فی صیغه العقد. خب حالا اونایی که گفتن صیغه لازمه، حالا حتما باید عربی باشه یا به زبانهای مختلف میشه خون. مشهور متأخرین میگن آقا عربیت لازم نیست، بعضی احتیاط میکنن ولی دلیلی بر عربیت نداریم. 3 دلیل سعی کردن اقامه بکنن. دلیل اولش اینه که گفتن که آقا اگر عربی نباشد عقد نکاح برش صدق نمیکنه. خب فسادی که اوزه من الشمس دیگه فرق نمیکنه، تمام همونجوری که در اون روایت معروف بود که حضرت فرمودن لکل قوم نکاحون، هر قومی نکاح و صفاح دارن دیگه، هر قومی برای خودشون یه ازدواج دارن، یه ازدواجشون هم بر اساس یه شرایطی انجام میدن دیگه. پس اینکه شما بگید اگه به صیغه مثلا شهر یه جای دیگه خونده باشه به ازدواج صدق نمیکنن، که واضح البطلان دیگه، هر جای برای خودشون ازدواج دارن. پس بنابراین صیغه به هر زبانی خوانده بشه ازدواج برش صدق میکنه. بعضی آمدن گفتن که آقا ما قدر متیقن از عقد صحیحمون نکاح بالعربیه دیگه، ما اگر قرار باشه یک صیغه رو صیغه قدر متیقن بدونیم، نکاح به صیغه او هم صیغه عربیه، او هم صیغه ماضیه، پس قدر متیقنیه که باید عربی باشه، به فارسی شک داریم، در عام به قدر متيقنش عکس میکنیم. جواب اینم روشنه، عکس به قدر متيقن در جایی که در عام اجمال وجود داشته باشه، ولی وقتی شما یک عام مطلق دارید نسبت به تمام وجود چیکار میکنید؟ به راحت جاری میکنید. ما در تمام مطلقات به قدر متيقن عکس میکنیم، اینجوری نیست. ما هم لفظ عرض کنم خدمت شما مطلق داره، میگه و انکه هل ایام امنکم، خب وقتی میگه و انکهو، خب لفظ انکهو رو میگه تمام مواردش، الا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، هر جو لفظ نکاح آمده هیچ قیدی برایش ذکر نشده، نگفته که ولا تنکهو بصیغت العربیه و یا ولا تنکهو باللغت العربیه، هیچ لفظی که نیاورده که عربی بودن رو بگه. ما شک میکنیم، صدق نکاح میکند، نسبت به قید عربی بودن شک میکنیم، براعت جاری میکنیم. و قید عربی بودن همونجور که در جواب سوال اول گفتیم از قیودی نیست که برگرده به صدق هویت عقد. عرض کردیم بارها، شاید ده ها بار گفتیم که هر قیدی که برگرده به صدق عنوان عقد در جور موارد نمیشود اطلاق جاری کرد، ولی در مواردی که به قیود زائده برمیگرده در اینجا اطلاق شاملش میشود. و اینجا ما تو دلیل اول که آمد گفت اصلا صدق عربی نمیکنه توضیح دادیم، میگفتیم نه این خلاف وجدان ما، به خارج که رجوع میکنیم میبینیم به هر زبانی خودشون یه صیغه عربی. اگه ما به فارسی هم بگیم به یه مردی، به یه خانم، به یه آقای بگه که شما رو به همسری خودم برگزیدم، خب معلوم میشود که دارن صیغه نکاح میخونن دیگه. نکاح یعنی ازدواج دیگه، یعنی میخوام با هم محرم میشن، میخوام با هم زن و شوهر بشن. عقد نکاح یه چیزی نیستش که اسلام اون رو ایجاد کرده باشه. در تمام دنیا قبیله های بدوی هم که شما نگاه میکنید، همون قبایل بدوی هم که نشون میده با هم دیگه زن و شوهر میشن و عرض کنم نکاح در بینشون جریان داره.
در مقام بیان مثلا شرط نکاح که نیست که مثلا
بخواد
از
اطلاقش بیان این قیود و ضابطه. حالا اونایی که در مقام بیان، اولا اینکه چه دلیلی داره، شما از کجا میگید در مقام بیان نیست؟ اون آیاتی که روایاتی که آمده فلما قضا زیدون منها و ترن زوجناکها، بقیه عرض کنم خدمت شما آیه های دیگه که میگه، میگه که عرض کنم خدمت شما برید زنان مثلا الطیبین و للطیبات، اون آیاتی که میگه برید زنان مثلا چیز رو بگیرید.
در مقام بیان نیست،
یعنی در مقام بیان نیست،
در مقام بیان این نیستش که نکاح مثلا نکاح انجام بدید مثلا، یعنی اون انگار ایامی که داره مثلا انگار بزرگان رو مخاطب قرار میده که مثلا تسهیل، یعنی
انکه اول ایام، خب با حتمانی که به صیغه العربی کی گفته در این مقام نیست، گفته به نکاح درآورید هر چه صدق نکاح بکند. اگه یک شرط خاص صیغه نکاح داشت حتما باید ذکر میکرد. وقتی میگه به نکاح در بیارید، ما نسبت به هر پس تمام اطلاقاتی که شما تو روایت هم همینه دیگه، تو روایت میگه که عرض کنم خدمت شما فلانی رو میگه میخوام با فلانی ازدواج کنم، حالا اوناش که در مقام بیان بوده رو عرض میکنیم، اونایی که میگه کار بکنم حضرت میفرمان که اینو بسن. حالا خصوص اونایی که از صیغه میپرسه، چون صیغه رو حضرت به عربی گفتن نمیشه ازش استفاده کرد، ولی مثلا از حضرت میگه میخوام دخترم مثلا روایت حالا بعضیشو میخونیم، الان یه جلوتر یه روایت میاد میگه مثلا وکیل میخوام بکنم، حضرت میفرمان که عرض کنم خدمت شما اون روایت اینه که حضرت میفرمان که برو به همون کسی که او راضیه ازدواجش کن. زوجنی فان قال الزوجنی فلانا زوجها ممن ترضا، هر کسی که راضی باشه به ازدواج داره. این معلوم میشه که در این ازدواج تنها چیزی که شرط رضایته. شما نگید آقا خب پس این اطلاق داره، نه حتی بیان نمیکنه که مثلا عرض کنم خدمت شما چیزم مثلا نه که مثلا اصلا حرام زن مثلا با چه کسی میشه ازدواج کنه با چه کسی نمیشه ازدواج کنه. درست این روایت اطلاق داره، آیات قرآن که مخصصه نهایتش تخصیصش میزنه، یعنی بالاخره اینایی که دارن توضیح میدن میگن فلانی به تزویج دیاور، نمیگه با این شرط خاص که به تزویج دیاور، تمام مواد اطلاق همیه. شما اگه جوری که بشه اعتق رقبت هم شما بگید از حیث فقط رقبه بودن در مقام بیانه، نمیخواد از حیث بحثیه که کسی یک مطلبی رو داره بیان میکنه، اصل ایه که متکلم وقتی داره کلامی رو بیان میکنه نسبت به تمام قیودش در مقام بیانه، مگر شما قرینه خاص داشته باشید که متکلم در مقام بیان نیست.
در واقع اون سائله که مثلا میگه من مثلا کیو به ازدواج
هم نه، خیلی وقتا حضرت خصوصا الان زوج هم من ترزا ممن ترضا، اصلا حضرت لفظ رضایت رو خودشون آوردن، اصلا اون سوال در مورد رضایت نبود، بحث او اثر وکالت بود. رجلان یرید و یزوج اخته، یه کسی میخواد خواهرشو به ازدواج دیاره، حضرت میفرمان زوجنی، بعد میگه که اگه گفت زوجنی فلانن منو به عقد فلان دیاور، زوج ها ممن ترضا، ممن ترضا حضرت خودشون گفتن، پس معلوم میشه شرط نکاحی که زن راضی باشه. لازم نیستش که حتما همون قیودی که در کلام سائل آمده حضرت نسبت به همون نظارت داشته باشه. حضرت وقتی دارن حکم رو بیان میکنن، مگر شما قرینه‌ای داشته باشید که بتونید اثبات کنید که از یک حیث خاص در مقام بیانه. اب نداره سوال راوی یا خصوصیت کلام اگر یک حیث خاص رو در مقام بیان قرار بده درسته، ولی وقتی روایت جور به طور مطلق میگه آقا زوجنی، حضرت میفهم به ازدواج درآور. هیچ کدوم از این روایت ندارن که به صیغه عربی ازدواج درآور. پس معلوم میشه اگر یه روایتی تصریح بکنه میشود مخصص این روایات یا مقید اطلاق این روایات، ولی روایت میفهمن زوجنی، حضرت میفهمن بدون قید. تمام موارد همینجوریه. در بحث اطلاق مقامیه که ما از خارج باید احراز کنیم حتما متکلم در مقام بیانه. در بحث اطلاق لفظی یک اصل عقلایی وجود داره که متکلمین وقتی صحبت میکنن تمام قیود دخیل در اون کلامشون، در اون اراده جدیشون رو حتما در کلام میارن، مگر اینکه متکلم در مقام بیان بعضی از قیود باشه که احتیاجی به قرینه داره. اگه شما میگید در مقام بیان نیست، فقط نسبت به بعضی از قیود در مقام بیان احتیاجی به قرینه داره که بفهمونید متکلم، و الا تا زمانی که قرینه وجود نداشته باشه و نتونید اثبات کنید اصل لفظی و عقلایی وجود داره که متکلمین همیشه احتمالش هم میدیم، احتمال هم میدیم یه قیدی داشته باشه فراموش کرده باشه. ولی وقتی الان پدر شما میگه که، مثال دارم میزنم، میگه که برو عرض کنم مثلا مهمون آمده، میگه نون میخوای، میگه آره برو سه تا نون بگیر، بعد شما اینجا میگید که این فقط در مقام بیان تعداد نون بوده، در حالی که نون سنگک میخواد یا نون لواش میخواد در موردی اصلا در مقام بیان نبوده. یعنی شما تو هم صحبت های روزمره که افراد صحبت میکنن اینجوری باشون عمل میکنید، فقط هر وقت قیدی رو بیان میکنن فقط میگید در حیث همین قید، میگه امروز برم نون بگیرم، چند تا نون میخواین؟ میگه که الان به پدرتون، به مادرتون میگید، یا پدرتون میگه چند تا نون میخواین برای ظهر بگیرم؟ میگه 5 تا نون بگیر بیار بسه. وقتی شما سوال کردید از تعداد، یعنی وقتی اون میگه 5 تا نون بگیر، بعد میگید اصلا این کلامش هیچ جلالتی نداره که نسبت به نون گرفتن هر نونی.
حرف بنده چیه؟ ببینید خود نکاح به ماهو نکاح یه موضوعیت داره که بی نیست. خب
هیچ فرق نمیکنه.
یه بحث اخلاقی مثلا داره، یعنی خیلی از روایات عارفی که دارن بحث نکاح و تعریف،
هیچ ما اصلا در اون نکاح بحث اخلاقی کش، یه آیه اخلاقی بگید.
همین بحث انکال ایامایی که داره میگه، بحث اینه که مثلا اینا رو بیاین مثلا سر و سامونشون بدید، نه از این باب که مثلا بی کنید که مثلا، یعنی خود ماهیت
عقد مد نظر نه، یعنی اول ایاما جواز دیگه داره، جواز رو میفهمونه. معلوم نیست حالا وجوب باشه، ممکن در مقام عذر باشه، حالا باید بررسیش کنیم. ولی و انکه اول ایاما میگه که اینها رو به نکاح در بیارید، کارشون به بحث سر و سامون دادنشون هم باشه، که گفته که ای که مولا نسبت به عبدش میخواست سر و سامون بده، اینا بحث اخلاقی نه باشی نیست. حالا این روایت، حالا انکه اول ایاما رو شما نگید، از گونم ولا تنکه ما نکه آباکم، یا موارد دیگه که میگه که از گونم مشتکات رو نگیرید، ول از گونم خدمت شما بفرمایید که و عمتون مسلمه خیرون من مشرکتن ولو اعجب، او که اگه مشرکی که به تعجب هم دایره عمه مؤمنه بهتره. خب اینا که یعنی که دیگه تصریح که برید عمه مؤمنه بگیرید.
آره
خب دیگه اینا اطلاق داره دیگه، هر کدوم اینا همش اطلاق داره. عمه مؤمنه شما میگید که اینجا فقط در مقابل مشرک بودن داره عمه مؤمنه رو میگه، او ایرادی که شما میگید در اکثر موارد هست. حالا نمیخوام بگم یه موردی نیست، حالا انکه اول ایاما هم اطلاق داره، فرق نمیکنه. همونجوری که اونجا در حیث بیان چه فرقی میکنه بین عرض کنم این که برید مثلا مسلم عمه مؤمنه بگیرید خیرون، اینجا در مقام بیان تقابل با مشترک است، اونجا هم منظورش اینه که بالاخره ایاما رو به نکاح درآورید، چه فرقی میکنه؟ هر وقت متکلم یه کلامی رو میگه از یه حیثه یه قیدی رو قطعا در مقام بیانه. همین مثالی که من زدم برای شما، میگه که چند تا نون بگیرم، میگه که برو 5 تا نون بگیر. مشکل سر اینه که در سوال راوی همیشه یک قید سوال شده و امام هم در مقام جواب یا بالاخره مخاطب در مقام جواب همیشه نسبت به او قید پاسخگویی میکنه. ولی در همین موارد ما نمیگیم متکلم در مقام بیان نبوده نسبت به بقیه قیود، چون میگیم اگر در ذهنش قید دیگری بود حتما باید بیان میکرد. پس این که یک قیدی در کلام سائل آمده منجر به این نمیشود که جواب رو مگر یک جایی میگم قرینه باشد که معلوم بشه اصلا منصرف نسبت به بقیه قیود، مثل که اصلا در مقام مثلا بیان، مثل اون آیه چیز، مثل آیه که در مقام بیان از حیث نسبت به قیود حکمی، در مقام بیان حکم طهارت و نجاست یک شیء مثلا یا تزکیه، شما میگید بعد دیگه نسبت به طهارت و نجاست معلوم نیست در مقام بیان میشه. مثل که اون آیه و کلوم ما امسک، اینی که میگه که از اون حیوانی که این کلب شکاری کلب معلم شکار کرده، یه کلبی که تعسگی که تعلیم دیده برای شکار، این رفت شکار کرد. آیه قرآن میگه و کلوم ما امسکنه، این و کلوم ما امسک ناظر به اینه که درست این حیوان ذبح نشده از حیث تزکیه و عدم تزکیه، این تزکیه درسته. اصلا اینجا مشخصه که اصلا آیه ناظر به خوردن از حیث تزکیه و عدم تزکیه است، اصلا ناظر به خوردن از حیث طهارت و نجاست نیست. لذا میگن و کلوم ما امسک اطلاقی ندارد که اثبات کند طهارت این قسمتی که سگ مثلا گردن این حیوان رو شکار کرده و چیز گرفته. همونجا هم خیلی وقتا ممکنه ایده تمسک کنن، ولی باید یه قرینه در کلام باشه، یعنی سیاق کلام یک سیاقی باشه که متکلم از ناحیه یک حکم خاص داره بیان میکنه. اونجا نسبت به حکمی که یه حرف میزنن و الا نسبت به قیود یک حکم دیگه خیلی قرینه قوی میخواد. یه موقع شما میگید آقا اصلا اینجا داره حکم ازدواج و خصوصیات ازدواج رو بیان میکنه، اصلا ناظر به بحث طلاق نیست، خب این حرف قابل قبوله. ولی وقتی داره در مورد نکاح صحبت میکنه تمام قیود نکاح رو باید بیان کنه. تفاوتش متوجه شدید؟ یه موقعی در مورد قید یک حکمی بیان میکنه، شما میگید آقا نسبت این کلو نسبت به حکم تزکیه و عدم تزکیه، داره میگه آقا اینجا حکم تزکیه بار میشه، ولی شک میکنیم که این خوردن از حیث یک حکم دیگری، یعنی از حیث اونجا بله آقایون میگن که ولی نسبت به نکاح اصل اینه. البته اینا هر جایی که شما بتونید قرینه درست کنید، صغرویان ما بحثی نداریم، ولی کبرایی که کلی بخواید بگید هر جایی متکلم در مقام بیان یک قید بود فقط از حیث اون قید در مقام بیانه، تو خطابای عرفی هم شما اینجوری عمل نمی‌کنید، این خلاف سیره اوغلاست. همین مثال که زدم، میگی چند تا نون برم بگیرم، میگه 6 تا نون برو بگیر، بعد شما میگید آقا مجمل شدی کلامش، بالاخره اصلا معلوم نشه چه نونی میخواد. ما میگیم آقا کلام مطلقه، اگه نون خاصی میخواد بعد میگه بعد برو 6 تا نون سنگک بگیر، اگه نگفته سنگک شما نون بربری هم بگیری کافیه. پس بنابراین وقتی یک حکم رو بیان میکنه، درسته که یک قید رو بیان میکنه، ولی یک قید رو بیان کردن دلیل نداره که فقط از حیث همین قید در مقام بیانه، مگر گفتم قرینه خاصی باشه که معلوم بشه که قیود دیگه در جای دیگه مثلا بیان میشه، مثل شیوه قانون گذاری که در قانون گذاری وقتی مثلا برمی‌دارن بحث نکاح رو میان تعویض میکنن، شش بخشش میکنن، وقتی از یک حیث شروع میکنن به بیان کردن، خودشون چون قبلش گفته بودن، اول گفته بودن که ما قیود مختلف رو در شش قسم بیان میکنیم، شما نمیتونید از یک حکمی که اینجا این قید رو بیان میکنه نسبت به بقیه قیود اطلاق بگیرید، به خاطر که خود متکلم گفته من در حساس مختلف رو در جاهای مختلف بیان میکنم، ولی در کلمات معمولی نقابل اطلاق گرفتن. خب پس بنابراین شد که ما آمدیم گفتیم که نسبت به عرض کنم خدمت شما صیغه آیه قرآن و موارد مختلف ما از اطلاقات استفاده میکنیم که فقط او چیزی که مورد مطلوبه اینه که عنوان نکاح محقق بشه. تو خود انکه الایامای هم میگه آقا اینا رو به نکاح درآورید، ولی اگه شما میگید آقا این قضیه مثلا از این حیث اخلاقی اب نداری، قضیه اخلاقیه، حالا یه سفارش اخلاقی خدا به من کرده که اینا رو به نکاح درآورد، حالا من میخوام به این سفارش اخلاقی عمل کنم، برای به نکاح درآوردنش حتما لازم صیغه ماضی بخونم، برای این سفارش اخلاقی اصلش اخلاقیه، ولی وقتی میخواد اینا به نکاح در بیاد میخواد یک عقد شرعی محقق بشه. اگر خداوند متعال نظر خاصی داشت باید میفرمود که نکاح با خصوصیت خاصش، ما میفهمیم نه، در این نکاح اصل نکاح مد نظرشونه، خصوصیتی مد نظر مولا نیست. و جالبیشه که در خصوص اینجا تنها قیدی که شما ممکنه در نظر داشته باشید بحث رضایته، که اینجا چون ایامای شما هستن ممکنه بگید رضایت رو، حالا اگر نسبت به کنیزه که خب رضایت شرط نیست، هر آنچه که خود مولا مد نظرش، نسبت به دختر بکرم که حالا مسئلهش بد میاد. پس بنابراین اینجا او قیدم نیاز نیست چون خود مولای احتیاج به رضایت نداره. و هازا مضافن، خب پس بنابراین چی شد؟ ماحصل بس این شد که آمدن گفتن صدق عقد نمیکنه، گفتیم چرا صدق عقد میکنه؟ گفتن که قدر متیقنه، گفتیم ادله اطلاق داره، لازم نیست به قدر متیقن عقد کنیم، به اطلاقش توسط میکنیم. عرض کنم این دو تا دلیل رو آوردن و ایشون میفهمن هر دو تا دلیل باطله و چه بطلانش هم میگفتیم. و اما اعتبار العربیه فی صیغه العقد فقد یستدل له، برای اعتبار عربیت دو تا دلیل آوردن، تارتن به عدم صدق العقد اذا لم يكن بالعربیه، گفتن اگر عقد عربی نبود صدق عقد نمی کند، و اخرى بان القدر المتيقن من العقد السعی هو العقد بالعربیه، وجه دیگری هم که آوردن گفتن قدر متیقن از عقد صحیح عقد عربیه و تحققه به غیرها یحتاج الى دلیل، به غیر از عربی اگر بخواد عقد محقق بشه دلیل میخواد و هو مفقود، دلیل هم نداریم. ول اصل یقتضی عدم ترتب الاثر، عقد ها اصل هم مقتضی عدم ترتب اثره. و کلاهما کما ترا و اما الاول فواضحون و اما ثانی که عرض کردیم به خاطر اینکه صدق میکند توضیح دادیم در همه زبان ها بالاخره نکاحی وجود دارد، در همه ادیان نکاح وجود دارد و هر کدوم به یک صیغه محقق میکنن دیگه. و اما ثانی فلا عدم احتمال من اشاره. خب یه احتمال دیگه هم ایشون میگن غیر از او بحث اطلاقی که ما گفتیم اینه که ایشون میگن اگر شما بخوای بگی فقط به عربیه باید قائل بشی که شارع متعال برای غیر عرب‌ها رو از ازدواج منع کرده مگر اینکه عربی پیدا بکنن و این امر خیلی خیلی بعیدیه. شما ممکنه توی نماز بگی آقا باید بیاد یه حمد سوره عربی یاد بگیرید تا نمازتون مورد قبول باشه، هر کی میتونه کارو بکنه، هر کی نمیتونه کارو نکنه. ولی ازدواج که یک امر عرفیه و متعارف در زندگی مردمه و همه مردم بنای زندگیشون رو بر این می‌ذارن، شما بگی آقا نه، کسی که به زبان دیگریه، کسی که چینیه، دیگه از امروز حق ندارن دیگه ازدواج بکنن، همه چینی ها باید بمونن تا اینکه کی پیدا بشه یه عربی بره اونجا برای اینها واسه دیگه همه عقده چینی ها رو یه عرب بخونه. این امریه که اصلا آدم احتمالشو به خاطر که بنای جامعه بر چنین اموری هست انسان همچی احتمالی رو نمیده. و اسلام هم یک دینی نیستش که مثل ما مثل یهودی ها نیستیم که قائل باشیم که نه این دین مردم برگزیده است فقط برای ما آمده، دینیه که برای همه مردم جهان آمده. شاید الان در جهان بیش از 3-4 هزار زبان مختلف ما داشته باشیم، بگیم که همه باید بیان عربی یاد بگن برای که ازدواج بکنن. همونطور که اگه به ما بگن الان برای که شما بخواید ازدواج کنید بعد من چینی یاد بگیرید چقدر برامون بعیده، همونطور که عربی گرفتم برای چینی فرق نمیکنه. چرا باید بتونه هم باید بتونه به عربی صحیح هم قصد انشاء کنه هم معنا رو بفهمه که کاری نداره. شما الان فکر میکنید به همین راحتی میتونید یه خط چینی رو بخونید و بفهمید و درست تلفظ کنید و بعدم قصد انشاءش هم در اونها بکنید؟ حالا اگه شما تونستید راحت برید ازدواج چینی رو در عرض یه هفته یاد بگیرید که بتونید به لحنی که اونها بگن درست تلفظ کردید، درست تلفظ هم بکنید و بعدم معانیش هم بفهمید و بتونید با اونها قصد انشاء هم بکنید، یه چینی هم راحت میتونه عربی رو یاد بگیره. کار نداره، یه هفته هم فرصت. و اما ثانی فلا عدم احتمال من اشاره من ازدواج اذا لم يتمكن الزوجان من النطق بالعربيه. اما ثانی که آمدن گفتن که قدر متیقن است، چون اصلا ما احتمالشو نمیدیم شارع از ازدواج منع کنه زمانی که دوتا زوجان نتوانن بالعربيه نطق بکنن، نتونن حتما از لفظ عربی استفاده بکنن. هذا مضافا الى ان المستفاد من قوله تعالی و انکح الایاما منکم، این گفتن که این کنیزاتون رو به ازدواج درآورید، مطلوبیت عنوان نکاح هست من دون قید زائد. گفتن آقا عنوان نکاح مطلوب از قید زائدی رو نیاوردن، اطلاق دارد. و حیث ان العقد بغیر العربیه یسق علیه عنوان النکاح، چون عربی بودن جزء قیود مقوم عنوان نکاح نیست که بگیم دیگه نمیشه به اصلاح تمسک کرد، بلکه بر غیر عربی هم عنوان نکاح صدق میکند، فیکون مشروعا و ممضیا، مورد امضاء و اشکالی هم ندارد. خب ممکنه کسی بده یک تفصیل من درآوردی بده، بگه آقا اونایی که میتونن وکیل بگیرن وکیل بگیرن، اونایی که نمیتونن وکیل بگیرن به زمان خودشون اجرا بکنن. ایشون میفهمد یه حرف خوبیه، احتیاط هم در همینه، ولی دلیلش چیه؟ کی گفته؟ دیگه ایشون بیشتر از این وارد نمیشن. از خارج عرض بکنم که اگر شما میخواید به اضطرار تمسک بکنید، اضطرار اصلا مبیح محرماته. اگر شما مستر شدید به اکل میته، دیگه اکل میته برای شما میشود حلال. اگر کسی به ازدواج مضطر بشه، عرض کنم خدمت شما، خب او بحث دیگه یه. یعنی اگر واقعا صدق اضطرار بکنه در یک محرمی، محرم میشه حلال، پس دیگه احتیاج به فرض و تفصیل نداره. علاوه بر اینکه اصلا این که آیا در امر نکاح اضطرار صدق میکند یا نه، این دقیقا مثل این میمونه که مستر شدن، یعنی مثل این که اگر یک کسی شما میگید این عقد باطله، پس در واقع این عملی که اینا انجام میدن عملیت و نکاح نیستش دیگه، میشه بس صفا. خب اصلا صدق خارجی تحقق اضطرار مثلا نسبت به صفا اصلا معنی داره؟ یعنی یه جوری هستش که ما بخوام بگیم آقا یک کسی به یه حالت رسید دیگه، مگر اکراهش هست ولی اضطرارش نمیدونم. یه بار ما با بعضی از مثالایی که میزدیم اساتید رو قبول نمیکردن که ما بگیم کسی مضطر نسبت مثلا به عملیات جنسی، گفتم چیز فرق میکنه ها، او اکراه فرق میکنه، ولی اضطرارش که معلوم نیستش که معنی داشته باشه خیلی وقتا در اینجا. خب پس بنابراین استرار که معنی نداره، اگرم مستر بشه نهایتش استرار، کار میکنه که خب همین کارش انجام بده حلاله. ولی این که بخوام بگیم که مثلا استرار باعث بشه که شما بتونید صیغه به صیغه بخونید و بعد محرم هم بشید، اینا معلوم نیست چجوری صدق میکنه. لذا ما دلیلی هم نداریم، به نظر میسه به استرار هم نمیشه. تنها دلیلی که در مقام ممکنه به ذهن بیاد استرار بو هم که نمیشه تمسک کرد. پس بنابراین ما وجهی نداریم که بخوایم بر اساس او بگیم که ما در جور موارد مثلا اگر وکیل نتونه بگیره مثلا بشه به صیغه عربی به صیغه غیر عربی بخونه و ازدواج هم درست باشه. اگر ازدواج درسته به صیغه عربی همه جا درسته، اگر درست نیست در هیچ جا درست نیست. پس بنابراین وجهی برای همچین تفصیلی وجود نداره. ثم ان التفصيل بین امکان توکیل هما شخصا یعقد بالعربیه، این که تفصیل بدارن بین این که اگر بتونن این دو یک شخصی رو پیدا کنن وکیلش کنن که عقد رو به عربیه بخونه، فلا یجوز لهم العقد بغیر العربیه، نمیتونن به فارسی عقد بخونن، و بین عدم الامکان فیجوز لهما ذلک، و بین عدم امکان عقد که براشون عقد جایزه. بعیدون، تفاوت بین دو تا بعیده، لعدم امکان تتمیمه به دلیل، چون دلیلی نداریم که بتونیم همچی فرقی رو بذاریم که اگر وکالت درسته عرض کنم خدمت شما بتونن وکیل پیدا بکنن مثلا عقد انجام بدن، نتونن وکیل پیدا بکنن عقدشون صحیح باشد. عجل الاحتیاط و بالاختصار على حالت عدم امکان توکیل امر مناسب بل لازم. بله، اینکه احتیاط بکنن مختصرش کنن فقط در حالت عدم امکان توکیل عقد رو به زبان غیر عربی بخونن، این امر مناسبیه. حالا بل لازمون نشون میخوام میگن آقا نهایتش که ما درسته که دلیل این طرف خیلی قوی نیست، ولی چون اون طرف یه شهرت عظیمی وجود داره احتیاط واجب میکنیم، در امر خیلی مهمیه به عهده نمیگیریم. همونطور که الان اگه نگاه بکنید خیلی احتیاط واجب دارن، تو بعضی هم فتوا میدن که نه به فارسی هم درسته، متأخرین شاید خیلی قائلن که فارسی هم درسته. و اما اعتبار الماضویه، اما اینکه عقد ماضی صحیح باید حتما ماضی باشه یا نه، اینم دو سه جور براش استدلال شده. یه استدلال برای ماضویت اینه که آمدن گفتن آقا عقد ماضی قدر متیقن از عقد صحیحه و غیره مشکوک، بسمو بحث قبلی، فتجب لهازه الاصالت و به لهازه اصالت و عدم ترتب الاثر، اصالت عدم ترتب اثر جاری میکنیم، یقینا عقد ماضی درسته نسبت به عقد مضارع، استصحاب عدم ترتب اثر جاری میکنیم، به قدر متیقن عقد میکنیم. جوابش هم گذشت، به خاطر که ما در مقام اطلاق داریم، لازم نیست به قدر متیقن فقط عقد کنیم. وجه دومی که میگن که اینجا احتیاج به این مقدار توضیح داره، میگن آقا ماضی صریح در انشاء به خلاف غیره. نه کنید، این صراحت در انشاء یعنی چی؟ توضیح نمیدن اینجا ایروانی. این که میگیم ماضی صریح در انشاء، ما به عقد مضارع هم صیغه انشاء رو محقق میکنیم. همونطور که ماضی این صراحت و عدم صراحت به این معنا نیستش که احتمال دیگری در عقد ماضی نمیرود، چون شما همین صیغه ماضی رو وقتی میگید به اتحاد الکتاب به دینارن، ممکنه صیغه خبری دارید به کار میبرید، منظورتون این باشه که دو روز قبل این کتاب رو به یک دینار فروختم، و ممکنه الان در مقام انشاء میگید به اتحاد الکتاب به دیناره. پس بنابراین اینجوری نیست که صیغه به اتحاد الکتاب به دیناره در ماضی چون فقط یک احتمال دارد صریح در انشاء است. نه، ذو وجهینه، هم ممکنه جمله خبری باشه هم ممکنه جمله انشایی باشه. پس بنابراین اینجوری نیستش که از کنم خدمت شما به اتحاد الکتاب به دینارن به جمله انشایی درش به کار نره، به خاطر فقط یه معنی داشته باشه. مضارع هم همینجوریه، ابی او ممکن دارید خبر میدید که الان دارم میفروشم، ممکنم هستش نه الان دارید باش قصد انشاء میکنید که بی محقق بشه. مثل یک زنگ میزنه میگه که آقا ماشین تو بده، میگه ابی او ماشین دارم میفروشم الان، یعنی دارید خبرش میدید. یه موقعی هم نه، با ابی او دارید قصد انشاء میکنید. پس بنابراین فرقی به لحاظ ذو وجهین بودن نمی کنه. پس یعنی چی که میگن که ماضی قدر متیقن از صریح در انشاء؟ منظورشون اینه که نها کنید صیغه مضارع صیغه‌ای که ناظر به زمان حاضره، وقتی شما میخواید الان با صیغه مضارع یه چیزی رو انشاء کنید، یعنی که الان تازه قصد دارم این امر رو ایجاد بکنم. ولی صیغه ماضی چون وضعش برای زمان گذشته است، اگرم دارید الان در صیغه انشاء استفاده میکنید، چون از یک صیغه استفاده کردید که مربوطه به زمان گذشته است، در واقع با این صیغه دارید این رو بیان میکنید که این امر انشاء رو من انقدر محقق و مسلم دانستم، انقدر این ایجاد رو محکم میدانم و مفروغ العین میدانم که مثل یک امری که در زمان ماضی اتفاق افتاده گذشته. چطور امری که در زمان گذشته است دیگه شما هیچ وضع و رفعش به بدن شما نیست، فقط شما میتونید نسبت به امر گذشته اخبار بدید، نسبت به امر گذشته شما نمیتونید وضع یه چیزی رو تغییر بدید. ما فاطمه ازا او چیزی که گذشت دیگه گذشت، دیگه شما نمیتونید درش هیچ دخل و تصرفی بکنید. بنا برخلاف مضارع که مضارع الان در دست شماست، شما الان میتونید زمان حال رو یا امر رو درش محقق کنید، میتونید محقق نکنید. پس وقتی شما دارید از صیغه ماضی استفاده میکنید، میخواید بگید یه امری که دارم الان محقق میکنم به قدری تحققش محکمه، به قدری مستحکمه که مثل اینه که اصلا گذشته و دیگه اصلا وضع و رفعش به ید من نیست. چه شکلی امر گذشته اینقدر مستحکم وجودش که شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، منم با این فعلی که الان کاری که الان دارن انجام میدم اینقدر ایجاد این امر محکم و مستحکمه که مثل اینه که دیگه امر گذشته که دیگه در دست و رفع وضع و رفعش به ید من نیست، الان دارم ایجادش میکنم، ولی میخوام بگم این ایجاد اینقدر محکمه که مثل امر گذشته ایه که دیگه قطعا محقق شده و قابل تغییر نیست. پس بنابراین میفرماید صیغه ماضی صریح در انشاء به خلاف صیغه مضارع. این به معنی ذو وجهین بودن نیست ها، چون ذو وجه بودنش اینجوری باید استراحت در انشاءش رو توضیح بدیم، و الا نه خب صیغه ماضی رو شما برای اخبار هم زیاد به کار میبرید. پس وقتی در مقام انشاء به کار میره با قرینه، از مضارع هم در مقام انشاء که به کار میره با قرینه به کار میره. پس بنابراین اینجوری نیستش که ماضی هم شما با لحن و قرینه میفهمونید که در مقام اخباری یا در مقام انشائید. وقتی در مقام انشائید به کار میبرید، ولی اونجا از مضارع صراحتش بیشتره، صراحتش به این خاطره، به خاطر که از صیغه ماضی استفاده کردی گویی امر محکوم و محتم چیزه، نه از باب صراحت در خود امر انشاء، به خاطر که عرض کردم ماضی هم با قرینه است، مضارع هم با قرینه است. اینجوری باید صراحت رو توضیح بدید. و اخرى به ان الماضی صریح فی الانشاء به خلاف قیده مضارع که صریح در انشاء نیست. اگرم مرادشون از صراحت در انشاء همین امری باشه که خیلی وقتا ظاهرش به نظر میرسه که نه، وقتی ماضی میگه دیگه فقط یه معنا داره، اینجوری نیست، این درست نیست. صراحت در انشاء به این معنا ماضی نداره، چون ماضی در اخبار هم به کار میرود. اگر با قرینه در انشاء به کار میرود خب دیگه این صراحت نیست. مضارع هم وقتی با قرینه در انشاء به کار میرود خب انشائه. اگرم مرادیه که غالبا برای انشاء از صیغه ماضی استفاده میشه، پس لذا وقتی انشاء به وسیله صیغه ماضی، صراحتش در انشاء بیشتر است از انشاء در صیغه مضارع. ممکنه کسی هم این احتمال رو بده، بگه چون غالبا برای انشاء از صیغه ماضی استفاده میکنن، این که ماضی در مقام انشاء وقتی هست انشاء ای ظهورش بیشتر از مواردیه که مضارع در مقام انشاء. اینم یه حرفیه، ولی اینم خیلی قرص و محکم به نظر نمیرسه. بعضی وقتی قرینه باشه هر دو تاش مضارعی هم که با قرینه بگید در مقام انشاء، ولی عرض کنم خدمت شما استعمالش در انشاء استعمال مجازی نیست، به نظر نمیشه استعمال مجازی باشه. صیغه مضارع هم برای انشاء به کار میره. حالا در هر صورت سه تا احتمال در مقام هست که توضیحشو گفتیم. خب یه احتمال سومی هم آمدن دادن که گفتن که گفتن اگر ما غیر ماضی رو تجویز کنیم، مضارع هم بپذیریم، صیغه ها خیلی میشود. شما به انواع صیغه های مضارع میتوانید، ماضی خب یه صیغه است، ولی اگر مضارع رو به کار ببرید صیغه ها مختلف میشه، به صیغه های مختلفی شما میتوانید عقد رو بخونید. و ثالثاً به ان تجویز غیر الماضی یؤدی الى انتشار صیغه و عدم وقوفها عند حد معین، منجر به این میشه که صیغه های متعدد داشته باشید. جوابش هم خب روشنه دیگه. این که آمده گفتن انتشار صیغه، ما دلیلی نداریم که انتشار صیغه اشکال داشته باشه. کجا داریم که مثلا خوبه یا لازمه که فقط از یک صیغه استفاده کنیم، حالا 10,000 صیغه باشه چه اشکالی داره؟ ولی نسبت بود تا اول هم آمدیم گفتیم که اطلاق داریم، هیچ کدوم از اینها به درد نمیخوره، ولو این که ما صراحت رو صراحت ماضی در عقد انشاء رو بپذیریم به این بیان سومی که گفتیم، که مثلا بگیم که غالبا چون برای ماضی از صیغه برای انشاء از صیغه ماضی استفاده میکنن، وقتی در مقام انشاء از ماضی استفاده میکنید صریح در انشاء، ولی چون از مضارع کمتر استفاده میشه این صراحت رو در مقام انشاء نداره. ولو اینکه این صراحت رو هم بپذیریم باز هم به درد ما نمیخوره، چون ما اطلاق داریم که گفته حتما باید از لفظ صریح استفاده کنیم. و انکه الایاما کجا گفتش که نکاح کنید به لفظ صریح؟ کجا همچه حرفی رو زد؟ خب پس بنابر این و الجواب خب پس بنابراین و اما اعتبار الماضویه فقط یستدل له یه بار و تارتن بکن العقد بالماضی هو القدر المتيقن من العقد الصحيح و غيره مشكوكن فتجري بلحاظه اصالت و عدم ترتب الاثر و اخرى بان الماضی صریح في الانشاء بخلاف غيره و ثالثتن بان تجویز غیر الماضی يؤدي الى انتشار الصيغه و عدم وقوفها عند حد معين. تجویز غیر ماضی منجر به انتشار صيغه میشود، یعنی صيغه ها متعدد بشه و عدم وقوف عند حد معین، صيغه های مضارع متعدد میتونیم بسازیم. و الجواب اما عن الاخیر، چون بالاخره باب های مختلفی داریم دیگه، و اما عن الاخیر ای که گفتید انتشار صيغه، فبه ان انتشار صيغه و عدم وقوفها عند حد لا يشكل محظورا، اگه محظور شکل میده حالا تعداد صيغه زیاد بشه، چه دلیلی داریم که باید تعداد صيغه محدود بشه؟ و اما عن الاولین این که آمدین گفتین که اصالت عدم ترتب داریم، قدر متیقن شو عرض کنیم یا صریح در انشاءه، فما تقدم من ان المستفاد من الكتاب العزیز مطلوبیت کل ما یستق علیه عنوان نکاح من دون قید زائد، او چیزی که ملاکه اینه که صدق عنوان نکاح بکنه. حالا حتما این باید صریح باشد یا حتما باید ماضی باشد، همچی دلیلی وجود نداره. و حیث ان الانشاء به غیر الماضی یستق علیه عنوان نکاح فیکون مشروع، چون عرض کنم که انشاء به غیر ماضی صدق عنوان انشاء برش میکنه مشروع میشود. حاضر مضافن انشاءالله بشه به جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.